افق روشن. شنوندگان گرامی، درود بر شما، عصر شما بخیر. همچنان شنونده برنامه افق روشن هستید از رادیو گفتگو. امروز به صادرات غیر نفتی کشورمون میپردازیم و بررسی میکنیم وضعیت صادرات غیر نفتی رو در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه چه باید بکنیم که برسیم به اون جایگاه شایسته کشورمون در موضوع صادرات غیر نفتی. عرض شود که یک میهمان تلفنی دیگر هم به جمع ما پیوستند، آقای مهندس رحمت الله خرمالی از مدیران سازمان توسعه تجارت هستند. آقای خرمالی سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، بنده هم عرض ادب احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. من اجازه میخوام با آقای سیادت نسب یک گفتگو رو داشته باشم، ایشون پشت خط هستن، بعد برگردیم به جناب علی و گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم. آقای سیادت نسب، همچنان صدای بنده رو دارین؟
بله، در خدمتتون هستم.
خیلی عالی. خب به هر حال شما اشاره فرمودید که در یک جاهایی به هر حال ضعف وجود داشته و میتونستیم بهتر عمل بکنیم. خب در این دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع صادرات غیر نفتی شده و چشم‌انداز خوبی رو برای 1404 دیدند. من فکر می‌کنم که تو این بخش بپردازیم به اینکه چه باید بکنیم که حالا اون موانعی رو که بر سر راه توسعه تجارت به ویژه صادرات غیر نفتی هست رو برداریم و بتونیم رکورد صادرات غیر نفتی رو بشکنیم.
بله، بندم مجدد عرض سلام دارم خدمت جناب آقای خرمالی، مهمان تلفنی برنامه و سایر شنوندگان عزیز. ببینید، ما به طور کلی به هر حال صادرات تابعی هست از فضای کسب و کار کشور، از تولید کشور، از حمل و نقل کشور، از سیستم بانکی، به هر حال بیمه ای که ما داریم. بله. و وقتی خب ما میگیم که به هر حال صادراتمون باید تغییر پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً همونطور که جناب آقای جاوید هم اشاره کردن، یه بخشی از اینا اقدامات زیرساختی هست که باید فراهم بشه تا بتونه کمک بکنه به اون اهدافی که ما برای صادرات در واقع هدف گذاری کردیم.
درست.
بنابراین خب در کنار اون بحث تقویت زیرساختایی که ما باید داشته باشیم در بخش‌های مختلفی که مرتبط با صادرات هست، بحث این هست که خب باید یه سری مقدمات دیگه هم فراهم بشه. بحث بهبود فضای کسب و کار به عنوان یه عاملی که میتونه در قیمت تمام شده کالای ما و رقابت پذیری محصولات صادراتیمون در واقع تأثیر گذار باشه، یه عامل مهم هست.
بله.
بحث ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که فعال اقتصادی ما و بخش خصوصی ما بتونه بر اساس یک چشم‌انداز روشنی در واقع برنامه ریزی بکنه برای هدف گذاری صادراتیش. بحث تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با تولید و صادرات.
بله.
به هر حال پرهیز از مداخله دولت در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و به هر حال عوامل دیگه‌ای که باز ما میتونیم در واقع اشاره بکنیم. بحث دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای، با همه کشورها.
بله.
همه اینها عواملی است که میتونه کمک بکنه به افزایش تعاملات تجاری ما و رشد صادراتمون بر اساس اون هدف گذاری هایی که انجام شده.
درست. خیلی هم عالی. خیلی متشکرم از شما آقای سیادت نسب که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید، سپاسگزاریم و با جناب علی خداحافظی میکنیم در اینجا.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم.
متشکرم از شما. گفتگومون رو پایان بردیم با آقای سیادت نسب، کارشناس مسائل اقتصادی. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم، افق روشن رو میشنوید. آقای مهندس خرمالی پشت خط تلفنی ما هستند و آقای دکتر صالحی جاوید هم در استودیو. آقای خرمالی، به هر حال وقتی اسم سازمان توسعه تجارت میاد، خب قطعاً دیگه مرجع معتبری هست برای آمار و ارقام صادراتی و تجارت کشورمون. میخواین شما به هر حال یک گذر آماری داشته باشید بر آنچه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده در حوزه صادرات غیر نفتی؟
بله، حالا من دیگه خود حوزه اداره کل به حوزه کشور آسیای میانه قفقاز مسئولیت دارم. خب الحمدلله با توجه به اتفاقات خوبی که در این دولت و اقداماتی که در جهت توسعه الزام، حالا مواردی که آقای دکتر سیادت نسبم اشاره داشتن، بحث حالا لوجستیک و حمل و نقل اینها و بحث حوزه بانکی. خوشبختانه توی 10 ماه امسال حالا کشورهایی که ما هدف گذاری کردیم و کشورهای اولویتی که ما هستن،
بله،
هم از آذربایجان و فدراسیون روسیه، ارمنستان، ترکمن، ازبک و قزاقستان و بلاروس حدوداً 2.5 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم نسبت به مدت مشابه سال گذشتن. بیش از 20% رشد رو شاهد بوده. ولی خب این رقم هنوز از نظر ما به عنوان متولی امر توسعه صادرات به اون عدد مطلوب نرسیده. حالا هدف گذاری هم که صورت گرفته تا افق 14-14 برای کشور حوزه اوراسیا حدود 4 میلیارد دلار افق میتونه افزایش پیدا بکنه. خب من میخوام از چند تا منظر راجع به این مسائل اشاره بکنم که حتما مطلع هم هستید که اخیراً مذاکرات مربوط به نقل تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تقریبا تموم شده. بیش از 90% کالاها تعرفه گمرکیش قراره که توی این سند به صفر برسه، ولی خب منتظر هستیم که اتحادیه تایید بکنه. عملا کارهای مربوط به مذاکرات سندی و اقدامات فنیش در خصوص مبادله لیست ها تموم شده و امیدوار هستیم که با تصویب در مجالس این 5 تا کشور اتحادیه به اضافه جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنم حالا از نیمه دوم سال بعد اجرایی بشه و شاهد رشدی بیش از پیش خواهیم بود. من یه اشاره بکنم که با توجه به اتفاقاتی در منطقه ما رخ داده، حالا کشور روسیه با اوکراین، توی این مدت ما حدودا 25% ما فقط برای فدراسیون روسیه با حدود 600 میلیون دلار رشد داشتیم. کشورهای دیگه مثل آذربایجان، ارمنستان هم حدودا 50%، ترکمنستان 40% و قزاقستان هم نزدیک به 2-3% هم رشد داشته. اقدام دیگه هم که توی سازمان رخ داده در خصوص تقویت بازوی سازمان در بازارهای هدف از جهت ایجاد مرکز تجاری هست. ما تو این کشور حوزه خودمون دیروز هم یه همایشی هم داشتیم خدمت اتحادیه‌ها و عزیزانم بودیم و فعالین بخش خصوصی، 9 تا مرکز رو توی این کشورها ایجاد کردیم، راه اندازی شده و به دنبال نقشه این هستیم که این مراکز در نقاط غیر از پایتخت در شهرهای اثرگذار تجاری هم ایجاد بشه.
بله.
موضوع بعدم که حالا تو حوزه بانکی هم الحمدلله با روسیه گشایش‌های اتفاق افتاده. امروز هم معاون نخست وزیر ارمنستان هم به تهران سفر کرده بودن و تو این جلسه هم بر حوزه بانکی هم تاکید ویژه انجام
شد. ارتباط بانکیمون که برقرار شد ظاهرا با روسیه، درسته؟
بله، با ارزهای ملی روبل و ریالی صورت
روبل و ریال میشه. خب
بله بله، دعوات کارگزاری با چند تا از بانک‌های دولتی و خصوصی ایران هم با بانک‌های طرف روسیه هم انجام شده. به دنبال تعمیم این مدل برای دیگر کشور حوزه اوراسیا هم هستیم. خب در حوزه لوجستیک هم،
بله، خب
یکی از عوامل اصلی که سیادت هم بهش اشاره کردن فقر در حوزه لوجستیک ریلی و در حوزه لوجستیک دریایی هست. توی این مدت 4 تا کشتی با یکی از شرکت های ایرانی مستقر در حوزه روسیه هم تأمین شده، توی حوزه قزر هم فعالیت میکنه، ولی این تعداد جوابگوی نیازهای روسیه نیست، یا بگیم جوابگوی نیازهای ما به کشور حوزه
دقیقاً همینطوره. ما آقای مهندس، ما با آقای دکتر سالی هم که در استودیو حضور داشتن صحبت کردیم، گفتیم که بازار روسیه یک بازار خیلی بزرگی هست که
بله نزدیک 300 میلیارد تومان،
آره، که متاسفانه ما بخش کمیش رو تونستیم در اختیار بگیریم و کشورهای دیگر مثل ترکیه و اینها اونجا خیلی بازارهای خوبی دارن که ما متاسفانه یکم کم کار کردیم. به نظرم که باید این کمکاری ها جبران بشه.
نگیم کم کار کردیم. خب یه نکته دیگر من اشاره بکنم، شما بخواید که در بازاری که ما حضورمون در حد 560 میلیون دلار بوده در یک سال بخواد که رشد اتفاق بیفته متأثر از چند تا عامل است. بحث بانکی که ما گفتم تازه این مسئله داره رو اندازه
نه نه من حالا در این دولت رو عرض نمی‌کنم، در طول سال‌های گذشته رو عرض می‌کنم.
نه کاملا این مسئله که من خودم تصدیق کردم صحبت شما رو، این مسئله درست هم هست. نکته بعدم که شناخت به اصطلاح تجار و فعالین ما با فرهنگ کالای مصرفی، عمده کالایی که از جمهوری اسلامی ایران به روسیه گسیل میشه در بخش کشاورزی بوده. میتونم مثال بزنم به حوزه فلفل، حوزه هندوانه یا دیگر محصولات حوزه سبزیجات و مرکبات. شما جنس کالاها در گذشته فقط کشاورزی بوده، ولی الحمدلله امسال حالا بعد از نمایشگاه خوبی هم که تو روسیه برگزار شد، مثل نمایشگاه خودرو، نمایشگاه تو حوزه سلامت، حوزه دارو، ماشین سازی، نمایشگاه ورد فود، این تغییر جنس رو داره میبینه. حالا به عنوان شرکت ما اینجا مطرح نکنم، به مثال مثلا تو حوزه ماشین‌آلات پیشرفته توربینی هم شرکت های ما دارن کار میکنن و این به توفیق رو در حوزه قطعات خودرو هم همینطور.
بله.
ولی خب ما انتظار داریم با اون عامل اصلی که بحث تعرفات صفر بشه در مدت حالا سال بعد، این جهش و رشدی رو در صادراتمون با این حوزه خواهیم داشت.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونیم. آرزوی روزهای روشنی رو میکنیم برای حوزه صادرات غیر نفتی ما، چون برنامه ما هم اسمش افق روشنه و اصلا هدف اینه که به اونجا برسیم. خیلی ممنونم آقای مهندس خرمالی که در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
ممنونم، منم برای شما و ملت ایران توفیق روزتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای مهندس خرمالی، مدیر کل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت. همچنان برنامه افق روشن رو میشنوید. رادیو گفتگو، شماره پیامک ما 30,000-1035 هست. حدود 10 دقیقه دیگه ما فرصت داریم تا پایان برنامه. به نظرم که آقای دکتر ساله دیگه بریم به سراغ این که چه باید بکنیم و جمع بندی بکنیم.
بله، خیلی ممنونم. خب برای 10 سال آینده حرف بزنیم. اگر میخوایم بگیم که اولا به شکر خدا ظرف این 30 ساله ای که صادرات جزو چارچوب‌های قانونی قرار گرفت و خوشبختانه شرکت‌های ما تونستن به اصطلاح اهداف خوبی رو به اصطلاح به دست بیارن و به هر ترتیبی که بود تا کنون به نقطه‌ای رسیدیم که انباشت سرمایه، توانایی تکنولوژیکی و عرض کنم ارتباطات بین‌المللی خود شرکت‌های ایرانی در یک سطح قابل قبول و پسندیده‌ای هست و حتی در رنکینگ‌های بین‌المللی دارای رتبه‌های خوبی هستن. ولی تو دهه آینده، دهه پنجم، اگر ما بخوایم به اصطلاح بدرخشیم و اونطور که انتظار داریم موضوع رو بشناسیم، باید اولا موضوع به اصطلاح فرآورده‌های نفتی رو دیگه به عنوان عنصر انرژی نشناسیم، چون در دهه‌های آینده اصلا دنیا داره به اصطلاح حامل‌های دیگه‌ای برای موضوع انرژی نگاه میکنه و یکی از موضوعات معدنی ما هست. ولی فرآورده‌های عرض کنم و یا صادرات به تعبیری غیر نفتی در سایه چند تا پارامتر اساسی انشالله شکل میگیره که من امیدوارم دولت‌های آینده و دولت حاضر بتونن هم زیر ساختاشو فراهم کنن هم امکاناتشو. اصلی ترین و محوری ترینش این هستش که رویکرد خود دولت‌ها، همونطور که بعضی از دولت‌ها که می‌بینیم ما اتفاقا همین رقبایی که اسم بردیم از بعضی‌هاشون حریف‌های تمرینی خوبی بودن و به ما تجارب خوبی رو توی عرصه صادرات آموختند که ما چگونه عمل بکنیم، که اگر رئیس جمهور ترکیه پا میشه و میره با شرکت‌هاش در ترکمنستان و تاکید می‌کنه، می‌نشینه و دونه دونه شرکت‌ها رو صدا می‌کنه و به رئیس جمهور ترکمنستان میگه که آقا با این قرارداد رو ببندید، پس یعنی دیپلماسی اقتصادی تو عالی‌ترین سطحش باید در خدمت صادرات و در خدمت فعالیت‌های اقتصادی باشه.
بله. ما باید رایزنای بازرگانی رو در سفارتخانه‌های کشورهای مختلف تقویت بکنیم. یعنی هنوز شاید رایزن بازرگانی که وجود داره خیلی عامل فعالی نیست.
آقای رئیسیان، اگر ببینید ما بخوایم به اصطلاح سطح موضوع رو تا سطح رایزن بازرگانی بیاریم پایین، حتی به سفیرای محترمون، به نظرم میرسه عرض کردم تجربه باز
سطح رو که میاره پایین
با این حریفای تمرینی ما نتیجه گرفتیم. ظرف این دهه شخص رئیس جمهور و شخص وزرا باید بتونن برن و پرهیز بکنن از بعضی از به اصطلاح محافظه‌کاری اسمشو بذاریم یا پرهیزها. پس بنابراین روابط سیاسی دیگه، ببینید موضوعاتی مثلا ویزا برای یک ورود یک فرض میکنیم صادر کننده به یک کشور، وقتی مسئله هست پس این رو دیگه نمیتونید شما تو سطح رایزن حتی سفیر و غیره ببینید. این به نظرم یه تغییر رویکرد اساسی میخواد. الحمدلله چند سال اخیر یه معاونت اقتصادی تو وزارت خارجه ایجاد شده، نه ولی ناکافیه، اما حرکت رو به رشته. ملت ایران مستحق حرکت‌های سریع‌تر و گام‌های بلندتری هستن.
درست.
پدیده بعدی بحث روابط مالی پولی و بانکی ما هست که با دنیا وقتی بتونیم ارتباط بگیریم. ببینید شرکت‌های ما خوشبختانه ظرف مثلا این 30 سالی که به اصطلاح روابط خارجی رو دنبال کردن و تونستن صادرات بکنن، به تکنولوژی‌های خوبی دست پیدا کردن. یعنی دانش بنیان در حوزه اقتصاد، مدیریت، بازرگانی، خدمات فنی مهندسی، ساخت، تولید و چیزهایی که بازار خارجی احتیاج داره هستند. بنابراین این رنکینگ اجازه میده که اتفاقا از منابع مالی خارجی بتونن استفاده کنن، حتی نه از منابع پولی داخلی استفاده کنن. ولی این احتیاج به یک، اولین رابطه سیاسی داره، پشتوانه سیاسی داره، دومین رابطه مالی پولی و بانکی داره که ما بتونیم به این پدیده برسیم. بحث بعدی بحث زیرساخت‌ها هست. زیرساخت‌های ما توی بعضی از موارد خصوصا تو حوزه کالا واقعا ناکافیه. ما اگر در جنگ جهانی دوم اومدن و یک به اصطلاح راهن شمال جنوبی رو ساختن و ایران رو پل پیروزی معرفی کردن، ما باید رینگ به اصطلاح ارتباطاتی، جاده‌ای، حمل و نقل، ریلی و هواییمون رو به سرعت توسعه بدیم اگر بخوایم صادرات غیر نفتیمون بتونه به خوبی شکل بگیره. اینها پدیده‌هایی هستش که به صورت خیلی جزئیات زیادی وجود داره، ولی من احساس میکنم هم فراموش می‌کنم. امیدوارم که حکمرانان، مدیران و برنامه‌ریزان مخاطب این برنامه باشن، بشنون. در سایه اینها زنجیره‌ای که اتفاق می‌افتد، مهندسین ما، به اصطلاح جوانان منتظر به شغل ما، همه دهه 60، 70، 80
تازه فارغ التحصیل
شدن،
تازه
اونها زمینه شغل براشون وقت ایجاد خواهد شد.
همینطوره.
اما اگه این اتفاقات نیفته، بحث یه اقتصاد برونزاست. ما باید از بیرون بعضی از اهداف اصلی اقتصادیمون رو پیدا کنیم. ما یه کشور دیگه مراحلی از توسعه رو طی کردیم، خوشحال باشیم بابت اینها، ولی کافی نیست. برای همین مردم ما مردم بسیار شریفی هستن، توقعاتشون توقعات نادرستی نیست. انتظار دارن در بهترین به اصطلاح سطوح استاندارد زندگی بکنن، ولی شرطش اینه که یک اقتصاد پویا داشته باشیم.
همینطور. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم و سپاسگزارم. ما چقدر دیگه وقت داریم دوستان؟ 5 دقیقه دیگه فرصت داریم. خب هنوز 5 دقیقه وقت داریم آقای دکتر صالحی عزیز.
آقای فرصتی داشته باشیم. آره. من یه باب فتح بابی رو در حوزه بحثای انرژی بکنم اگر بله. فکر میکنید که بله. موضوعیت بله. داره، چون یه بحثی رو کردید در ارتباط با مزیت‌های نسبی بله. و مزیت‌های مطلق. ما کشورمون یه مزیت در حقیقت راهبردی جغرافیاییشه، در بسته. یک چهارراهی از دنیا قرار گرفته که خوشبختانه اینو نمیتونن تکونش بدن. یه مزیت دیگه‌مون که ولی در حال تحلیل رفتن هست، بحث انرژی هست. ما در حوزه انرژی یکی از به اصطلاح نقاط خوبی هستیم که حاوی مخازن بزرگی از انرژی و معادن و منابع هستیم.
بله.
حتی در حوزه ذخایری مثل ذخایر فرض مس ما دارای منابع بسیار ارزنده هستیم. تو حوزه پتروشیمی منابع بسیار بزرگی داریم و میتونیم، اما این به اصطلاح مزیتمون که میتونست و هنوز هم میتونه به عنوان هاب انرژی به معنای چهارراه انرژی قرار بگیره، یکی از صاحب نظران یه نقطه نظری رو مطرح کرده. نقطه نظر قابل تأملیه که ما درست از نظر جغرافیایی حذف نمیشیم، ولی کن وقتی دقت بکنیم رابطمون با دنیا قطع بشه
کمرنگ
میشیم و به طور کلی دیگه دیده نمیشیم اصلا. پس بنابراین ما اگر موفق بشیم، اتفاقی که هست، چهارراهی در حوزه مبادلات چه انرژی از خود ایران به کشورهای دیگه و از کشورهای دیگه به کشورهای دیگه از مسیر ایران قرار بگیریم، به طور طبیعی تبدیل خواهیم شد به یک نقطه راهبردی که همه دنیا مشتریان و به اصطلاح فروشندگان و خریداران به دنبال این خواهند بود که امنیت ما حفظ بشه.
درست.
چه امنیت غذایی، امنیت حتی به اصطلاح نظامی و غیرمون. پس بنابراین این حوزه انرژی که زمانی به عنوان هاب انرژی مطرح بود که ایران میتونه و هنوزم میتونه به اصطلاح منابع انرژی رو با توجه به تفاوت افقی که بین شرق و غرب و شمال و جنوب داره ازش استفاده کنه و تو این مبادله انرژی نقش آفرینی بکنه، که این خطوط انتقالش هنوز به اصطلاح زیر ساختش آماده نشده و دلایلش رو باید جستجو کرد و پس از اون حتما اهتمام ورزید به اصلاح این
هاب انرژی که شما فرمودید.
این هاب انرژی اگر توی حوزه برق بخوایم بگیم خطوط انتقالمون رو، توی حوزه به اصطلاح گاز و نفت بخوایم بگیم باز خطوط انتقالمون. بله، یک زمانی
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داره.
بله، اینها پروژه‌های بزرگ و استراتژیکیه که یه زمانی
حتی میتونن سرمایه‌گذاری خارجی بیان و انجام بدن.
حتما، یعنی حتی مثلا اگر قزاقستان 1.5 میلیون بشکه در روز نفت خامش رو میخواست از شمال دریای خزر به جنوب منتقل بکنه، خب این سرمایه گذاری توسط خود اونها هم میتونست انجام بشه و بعد از اون دیگه خود اونها دنبال این بودن که ایران به اصطلاح هیچ تزلزلی در فضای به اصطلاح امنیتش اتفاق نیفته و ما میتونست امنیت فروش حتی فرآورده های خودمون در کنار اون اتفاق بیفته.
درست.
یا بحثی که در ارتباط با اختلاف افق و به اصطلاح چیز داریم، ما روز و شب داریم از شرق و غرب، لحاظ زمانی برق رو به خوبی ما میتونیم از شرق و غرب منتقل بکنیم و تو بخشایی از این ظرفیت هامون، ما این ظرفیت هامون هنوز به اصطلاح کامل نیست.
خیلی خب، امیدواریم که به این نکاتی هم که شما فرمودید مسئولان و دولت مردان و تصمیم گیران اقتصادی کشورمون توجه بکنن و تصمیم گیران سیاسی، حالا به هر حال بعضی تصمیم‌ها هست که سیاسی و پشتبندش در واقع اقتصاد رو رونق میده. اون چیزی که شما فرمودید مثلا اردوغان مثلا پا میشه میره اونجا شرکت‌هاش رو معرفی میکنه، این در واقع توقع وجود داره از مسئولان که همچی حرکتایی رو انجام بدن که به نوعی کشور ما رو در دنیا بشناسانند و در واقع تولید کنندگان ما رو معرفی بکنند و این ارتباطه برقرار بشه و بتونیم انشالله.
نکته رو بگم، البته حالا وقت کمه، ولی بحث شرکت های متوسط و کوچک هم هست. ما حالا امیدوارم شروع بشه و رؤسای جمهور و مدیران ارشد کشور این کار رو بکنن، اما حواسشون به شرکت های خصوصی و شرکت هایی که قابلیت رشد رو دارن باشه.
بله.
و صرفا به اصطلاح شرکت های بزرگ رو ما فقط متوجه قرار ندیم.
درست.
تشکل ها خیلی میتونن تو این حوزه کمک کنن،
کنسرسیوم از شرکت های کوچک باشن که برن و بله، کار بزرگی رو بکنن
و تشکل ها میتونن این بحث ها رو دنبال کنن.
تشکر میکنم از جناب علی آقای دکتر صالحی جاوید که در این گفتگو شرکت کردید و نکات ارزشمندی رو بیان فرمودید. امیدواریم که مورد توجه شنوندگان گرامی هم واقع شده باشه. از شما هم هموطنان عزیز خیلی ممنونیم که افق روشن رو شنیدید از رادیو گفتگو. برای شما روزهایی روشن پر از امید و رونق و کسب و کار پر برکت آرزومندم. خداوند یار و نگهدارش.
تقویم انقلاب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 18 بهمن ما دیگه به اوج این تنش‌ها بین مردم ایران و دولت بختیار و برخی از سران ارتش میرسیم. شاه برای اینکه به در ادامه همون مأموریت هایزر به فرماندهان نظامی روحیه بده، طی مصاحبه‌ای اعلام میکنه که او پادشاه کشور و فرمانده کل قوا. در اصل این تلاشی از سوی شاه بود برای جلوگیری از فروپاشی ارتش بعد از خروج او از ایران. خودش موقعیت متزلزلی داشت و کسی این رو باور نمی کرد که او بتونه در مقابل این موج سهمگینی که از مخالفت‌های مردمی ایجاد شده بود بیسته، ولی همونطور که عرض کردم تلاش داشت که از سقوط رژیم جلوگیری بکنه. اتکاش هم به امریکایی‌ها و ارتش بود. امریکایی‌ها اساساً در این مقطع دیگه مردد بودن که بخوان از شاه حمایت جدیتری بکنن. تمام حمایت خودشون رو گذاشتن روی به اصطلاح بختیار و دولت بختیار و همچنین نگاه داشتن ارتش برای حمایت از بختیار، و عملا هایزر این مأموریت رو تلاش کرد که انجام بده. که اگر اینها تونستن به اصطلاح بر انقلاب مردم ایران چیره بشن، بعدن اگر محمد رضا پهلوی فرصتی شد بتونه به ایران برگرده و دوباره سلطنت خودش رو ادامه بده. به همین جهت شاه هم تلاش میکنه همچنان خودش رو پادشاه و فرمانده کل قوا معرفی بکنه. یه نکته ای که در این روز قابل توجهه، درخواست سادات از شاه برای انتقال هواپیمای F-14 به مصر. خب اینا با پول مردم ایران خریداری شده بود و اینکه سادات از شاه میخواد هواپیمای F-14 رو به مصر منتقل بکنه، این هم میتونست به نیروی هوایی ایران آسیب جدی وارد بکنه. ضمن اینکه تمام تلاش اینها این بود که اگر دولت بختیار سقوط کرد و رژیم شاهنشاهی ساقط شد، ایران توان دفاعی لازم رو برای مواجهه با تهدیداتی که میتونست انقلاب ایران رو مورد مخاطره قرار بده نداشته باشه. و خب البته امریکاییان برخی از قراردادهای تسلیحاتی رو که با ایران بسته بودن معلق نگه داشتن تا تکلیف این اتفاقات و تحولات در ایران روشن بشه. ما شاهد تظاهرات گسترده مردمی در کشور هستیم و موج پیوستن نیروهای نظامی به صفوف مردم. در همین روز هایزر با کارتر و با سایروس ونس و برخی دیگر از مقامات امریکایی ملاقات میکنه، گزارش جامعی از وضعیت ایران رو به کارتر ارائه میکنه و اتفاقاتی که بعد از این رخ میده نشون میده که در واقع مأموریت مهم هایزر در ایران هم سرپا نگه داشتن ارتش شاهنشاهی، هم هماهنگی جهت به اصطلاح مقابله با مردم. در درون ارتش هم ما خب شاهد برخی از تنش‌ها هستیم. حمایت از انقلاب همچنان داره در ارتش به اصطلاح پیشروی میکنه و نیروهای نظامی به ویژه در نیروی هوایی تمایل بیشتری رو در پیوستن به صفوف مردم از خودشون نشون میدن. فرار از پادگان‌ها به شکل گسترده‌ای صورت میگیره. فرمان حضرت امام و دستور حضرت امام به مردم که به سربازانی که از پادگان‌ها فرار میکنن پناه داده بشه به اصطلاح باعث میشه که اونها احساس امنیت بیشتری بکنن و بدونن که آغوش مردم ایران باز برای پذیرفتن اونها.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. تقویم انقلاب 18 بهمن ماه رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه امروز از ساعت 22 با ما همراه بمانید. در ادامه برنامه امروز تا دقایقی دیگر 15:30 شنونده برنامه آن سوی بازی باشید. و اما از پخش رادیو گفتگو در ساعت 16 شنونده برنامه امواج شبهه خواهیم بود. در ادامه در ساعت 17 از تزویر تا ترور تقدیم به شما خواهد شد. اما در ساعت 17:30 برنامه عصر انقلاب تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. امروز موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:56 خواهد بود و بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه عصر انقلاب تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی رو خواهید شنید و در ادامه ساعت 20 فجر دانش و پایان بخش برنامه ها. در نوبت دوم در ساعت 21 شنونده برنامه سودای سیمرغ باشید. We'll be right back. خب دوستان عزیز شنونده، همطور که خدمتتون عرض کردم 15:30 دقیقه از پخش رادیو گفته